معلم خصوصی افتاده. پیشنهاد بهتون میکنم برای آشنا شدن با بسته‌های معلم خصوصی، برای تهیه بسته‌های معلم خصوصی، برای دریافت خدمات مشاوره گروه آموزشی پرش، همین الان تلفن همراه خودتون رو آماده بکنید. از همین تابستون 98 فرزند شما باید شروع کنه به درس خوندن اگر میخواید آینده روشنی داشته باشه. عدد پایه تحصیلیشو به 1000 3085 همین الان پیامک بکنید.
برای تهیه بسته های معلم خصوصی کافی عدد پایه تحصیلی خودتون رو به شماره پیامک 1000 3085 ارسال کنید. 300 ثانیه ما همینجا به پایان رسید.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
زندگی پر فراز است و البته پر نشیب. با بیمه حوادث و بلایای طبیعی پارسیان آرامش را تجربه کنید. دنیا دنیا آرامش، بیمه پارسیان.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس،
آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
با خانواده راهی هستیم سفر، میخوام ماشینم بشه آماده تر. نخال بهش افتاده و نخچه، فقط میخوام که روغنش عوض شه.
شما که پشت فرمونش میشینی، هر از گاهی فیلترشو میبینی. برای این که برسی خوبش، باز مدام عوض بشه فیلترش.
عوض کن فیلتر رو، حرفی ندارم، شما بگو چه فیلتری بذارم.
اگه از من میپرسی این کارم، دلت خورد چون برات سرکان میذارم. هل سال همینه پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
جوینا فرم سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی
یعنی همین. داره کنجه چیدید با چو گردی بال زد به جو جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوبین گرجی با آرد جو.
5 دقیقه از 9 صبح میگذره. خیلی ممنونم که در 29 روز از خرداد 1398 هجری خورشیدی همراه ما در شبکه رادیویی جوان هستید. بعضی از کشورهایی که بخشی از اقتصادشون با توجه به منابع نفتیشون داره میچرخه و میگذره، با یه مدیریت درست شاید بتونن در واقع رونقی بدن به اقتصادشون، اما بدون این که اصلا نیازی داشته باشن به اون منابع نفتیشون. حالا این خودش مستلزم یک برنامه ریزی و مدیریت اصولی و درسته. راهکارش چیه و چطور میشه این اتفاق بیفته؟ شاید شما هم مشتاق باشید که بدونید. پس بهتون پیشنهاد میکنم که با کاوشگر امروز حتما همراه باشید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. برای مدت‌ها در بسیاری از بخش‌ها رفتار ما در مقابل تهدیدها و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به این ترتیب بود که صبر می‌کردیم بیانیه‌ای صادر بشه، قطعنامه‌ای ابلاغ بشه و بعد نسبت به تحریم یا تهدید پیش آمده اقدام می‌کردیم. اما حالا فراکسیون اقدامات پیشدستانه در مقابل ایالات متحده آمریکا در کشور تشکیل شده. هدف اصلی این فراکسیون اینه که عوامل و پدیده‌هایی که در کشور می‌تونن دستمایه قرار بگیرن برای تحریم و تهدید تغییر کنند یا حذف بشن. امروز در مورد این فراکسیون از کاوشگران جوان بشنوید. شما در این رابطه چی فکر میکنید؟ فکر میکنید کدام عوامل و پدیده ها میتونن دستمایهی برای تحریم و تهدید باشن؟ ما چطور میتونیم رفتار بکنیم که کمتر در معرض تهدید قرار بگیریم؟ 224000 و 225952 برای تماس گرفتن در اختیار شماست و 3881 برای ارسال پیامک.
کاوشگر.
فراکسیون اقدامات پیش دستانه علیه ایالات متحده آمریکا چگونه تشکیل شد؟ مهمترین اهدافش چیست؟ این روزها درگیر کدام اقدامات و چطور میشه به این فراکسیون پیوست و بهش کمک کرد؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز.
در این کاوشگر میشنوید
چرا باید عضو جدید مجلس رو بپذیریم؟ من و مثل میرعلایی پاسخ میدم.
اقتصاد فکرها و ایده ها در کاوشگر امروز با من حسین رضوی.
و ما تا لحظات دیگر در استودیو جناب آقای دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی به ما خواهند پیوست، رئیس فراکسیون اقدامات پیشدستانه علیه ایالات متحده آمریکا. اصلاح میکنم، رئیس فراکسیون اقدامات پیشدستانه علیه تهدیدات ایالات متحده آمریکا. خب ما یه مقدار این بخش اول برنامه کوتاه‌تر کنیم برای اینکه 10 دقیقه از ساعت 9 گذشته و بریم که برنامه رو آغاز کنیم. نه 10 دقیقه و 45 ثانیه است. آقای دکتر قاضی زاده هاشمی، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
بریم سر اصل موضوع.
بله.
فراکسیون اقدامات پیشدستانه علیه تهدیدات آمریکا چرا و کی تأسیس شد؟
خدمت شما عرض کنم که ابتدای امسال در سخنرانی عیدانی مقام معظم رهبری در مشهد، ایشون یه گله‌ای کردن از مجلس که در مقابل فعالیت‌هایی که در کنگره آمریکا، یعنی مجلس نمایندگان و سنا به عبارت بهتر، در اتفاق داره میفته، مجلس ما در اون سطح با موضوع برخورد می‌کنه و لازم هست. یه جای دیگه هم فرموده بودن که ما نیاز به اقدام پیشدستانه داریم علیه تهدیدات آمریکا. ما از این تذکر حالا باعث شد که نمایندگان یه تلاش مجددی رو انجام داده باشن. این عنوان رو هم از به وام گرفتیم، چون نگاهمون این هست که باید پیشگیری کنیم. پیشگیری حتما بهتر از درمان هست. نباید زمینه تهدید وجود داشته باشه و باید اراده دشمن رو در مورد اینکه ما رو مورد تهدید قرار بدهد رو تضعیف کرد. چون باز جای دیگری حضرت آقا فرمودن که الان جنگ اراده هاست، تأثیرگذاری بر روی نظام محاسباتی است. این وقتی تغییر پیدا بکنه و عامل تهدید وجود نداشته باشه، خب طبیعتاً کسی هم بخواد دشمنی بکنه، از دشمنی خودش منصرف میشه. فضای کار ما در این فراکسیون این هست.
در مورد اهداف فراکسیون گفتید، اما برای نیل به اهداف چه میکنید دقیقاً در فراکسیون؟
نگاه کنید، ما دو سطح برخورد با موضوع وجود داره. یه سطح برخورد مقابله است. الان دوستانی داریم در مجلس که بازی فراکسیون مقابله با تحریم ها و اینها درست کردن. اونها خب تنش رو، ما یه تنش داریم، یه تهدید داریم. موضوع اونها مقابله با تنشه، ما پیشگیری از تهدیده. دو سطح کار داریم، سطح داخلی و سطح خارجی. سطح داخلی کارمون این هست که ببینیم چه چیزهایی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی میتواند مورد طمع باشد برای تهدید.
بله.
در نظام اقتصادی ما، فرهنگی ما، امنیت اجتماعی ما و امثال اینا شناسایی بکنیم و یا اگه شناسایی شدن به دنبال این باشیم که چه بکنیم، یا اون مسئله رو پاک کنیمش یا مسئله رو جایگزین کنیم که
از این
تهدید اتفاق نیفته.
قدری به پدافند غیر عامل شبیه.
بله، یک پدافند غیر عامل حوزه فرهنگی حکمرانیه دیگه، حوزه اداره کشور هست. حالا عمومیت شو یه بخش خارجی داریم. اون بخش خارجی اینه که یا عمل تهدید ایران پرهزینه بشود برای آمریکایی ها، یا اینکه یک جنبشی در داخل کشور آمریکا و ساختار سیاسی آمریکا اتفاق بیفته که دولت مردان آمریکایی به راحتی نتوانند این تهدید رو محقق کنند. ما برای هر کدوم نمونه‌ای داریم ها، یعنی تو همین ایام اخیر در مورد تهدیداتی که ترامپ کرده و تغییر موضعی که ترامپ داده، اینها یه بحث داخلی وجود دارد در نظام سیاسی آمریکا و اون باعث شده است که یه تغییر محاسبه‌ای حتی در اونجا اتفاق بیفته و رفتار تا حدی مثلا تغییر پیدا بکنه که میشه روی همه اینها کار کرد، منتها سازماندهی شده. مسئله
بخشی از این آیا اتفاق اخیر آیا بخشش سازماندهی شده بوده؟
نه نبوده.
بله.
نبوده،
ولی میتونه در آینده
باشد. یعنی بله. مثلا الان شما در مجلس امریکا دیگه کسانی رو میشناسیم ما که اینها اصلا مخالف اجازه و مجوز حمله بدون اجازه کنگره هستند.
بله.
خب خود این یه اتفاق دیگه. یا مسلمانانی الان ما داریم که علیه اسرائیل حرف میزنن. ما الان دو تا نماینده مسلمان این دوره مجلس آمریکا اومدن، دشمن اسرائیلن، مخالف اسرائیلن، حرف میزنن. گروه های ضد جنگ داریم، اقلیت های قومی داریم، اقلیت های مذهبی داریم. جمعیت مسلمانان آمریکا الان دومین اقلیت مذهبی آمریکا محسوب میشه. گروه های مختلف آزادی خواه داریم، جریانات ضد سرمایه‌داری داریم. خب اینا همه فرصت هایی هستند که همونطور که عربستان و خدمت شما عرض کنم اسرائیل به خصوص سالیان سال با درست کردن لابی های مختلف توانستند این اثرگذاری رو داشته باشن، این امکان وجود داره. ما امتحانات این سال اخیر، خب دو گروه از آمریکا ایران آمدن، از شخصیت های مستقل آمریکایی، از شخصیت ضد جنگ آمریکایی، یا کسانی که سابقا مسئولیتی داشتن در اون نظام سیاسی و مخالف سیاست های آمریکا هستند. خب اینا همه میتوانن اون اثرگذاری رو نظام محاسباتی که من عرض کردم وجود داشته باشه، منتها ما باید بهش برنامه داشته باشیم.
طبیعتاً
تا الان این خودجوش بوده، تا حدی جست و گریخته به بخشی از اون. همونطور که آمریکایی ها یک گروه اقدام علیه ایران دارند،
بله،
ما یک گروه اقدام علیه نه آمریکا، علیه تهدیدات آمریکا باید داشته باشیم که این تو وزارت خارجه، توی وزارت اقتصاد، توی مجلس، جاهای مختلف کار خودشو انجام بده. حالا امیدوارم محورش طبیعتاً به شورای امنیت ملی باشه، ولی خب ما چون نمیبینیم این رو، داریم دنبال میکنیم ان شاء الله این اتفاق خاصه.
ان شاء الله شما یک دو تا مثال رو زدید که از طریق کدام مکانیزم ها
خارجش عرض کردن. بله. ما در صحنه بین الملل هم خارج از آمریکا،
بله،
در صحنه بین الملل می توانیم کاری بکنیم که آمریکا تنها، مثلا تو کاری که تو ایجاد ناتو عربی اتفاق افتاد،
بله،
بالاخره نپیوست به جز 3 کشور ناتو عربی از 54 کشور دعوت شده بودن، نپیوستن. چطور شد این اتفاق افتاد؟ می شود اثرگذاری کرد که تهدید شکل نگیره اصلا، که بعد بشود تبدیل به یه تنش و ما بخوام بریم تنش رو حل بکنیم؟ یعنی یه بخش باز تو حوزه بین الملل، باز حوزه داخل خود ایالات متحده است، یک حوزه خارج از او هست، و بعد باز جنبه‌های داخلی خودمون که آگه اگه وقت بود
این یک جهشی است، در واقع یک پیشرفتی است در بهبود نظام تصمیم گیری سیاسی،
در فهمه،
در فهمه. آره، دنبال یه جمله میگردم که بتونم توضیحش بدم، خیلی کار ساده نیست. ما خیلی جاها، اگر بعضی جاها حداقل اگر منفعل عمل میکردیم، این عمل منفعل داره تبدیل میشه به یک عمل مبتنی بر برنامه ریزی و آینده نگری،
عمل فعال انشالله،
یک عمل فعال. و سوال آخر تو این بخش، شما در مورد مکانیزم ها توضیح دادید، چه در درون ایالات متحده آمریکا، چه در سطح بین الملل، اما در مورد مصداق هایی که شما الان اونها رو عامل تهدید میدونید، یا مهمترین مصداق های داخلی که اینها رو سیبل تهدید میدونید، برای ما صحبت کنید چند جمله.
نگوید ما در حوزه های مختلف متفاوته. مثلا در حوزه اقتصاد، چون ما یه اقتصاد، یه شغل نفت فروشی 100 ساله داریم و هر چی داریم از این نفت هست، طبیعتاً اگه این نفت یا گردش مالش، یا خود نفت یا گردش مالش دچار مشکل بشه، اقتصاد ما دچار رشد منفی میشه. یعنی ما هر وقت این اتفاق افتاده که به خوبی اشاره شده. نکته دومی که وجود دارد باز در همین حوزه اقتصاد، ساختار جمعیت جوان ما که فرصت اما تبدیل شده به تهدید. یعنی به جای اینکه کارآفرینی اتفاق بیفته، اون هم در به اصطلاح رده‌های بالا، می‌بینید که عالی‌ترین مسئولین کشور ماون اول یه حرف میزنه، وزیر نیرو اخیراً در رابطه با کارگر چینی اینها. یعنی این عامل فرصت رو تهدید، تبدیل به تهدید شده است. حالا ما باید ببینیم این رو چجوری تبدیل به فرصت بکنیم. نکته بعدی که باز میشه بهش اشاره کرد، وابستگی صنعت و اقتصاد ما به مواد اولیه خارجی است، یا عدم رعایت مزیت درونی نسبت به توسعه صنعت و اقتصاد است. تو حوزه کشاورزی، تأمین غذای مردم و داروی مردم به طوری که میزان وابستگی ما در کالای اساسی کاهش پیدا بکنه. تو اقتصاد این حوزه ها رو میشه ذکر کرد.
پس شما اقتصاد الان براتون
اولویت داره. من میخوام این لیست طولانی تر از این هست، چون چه فرمودید مثال بزن، چند نمونه مثال بزن. نکته بعدی تو بحث احساس درونی ملت ایران برای روابط بین الملل هست، یعنی عزت درونی و این اعتماد به نفس که ما در جامعه جهانی تنها نیستیم. خب بله. این هم نیاز به کار فرهنگی در حوزه داخل کشور داره، هم در حوزه خارج از کشور داره، که نه تنها ما احساس تنهایی نکنیم، بلکه کسانی که میخوان ما رو تهدید بکنن از در تهدید ما احساس تنهایی بکنن. ما اصلا توی این راستا اومدیم مدل باشگاه تحریمی ها رو داریم درست میکنیم که تام 45-6 تا کشور دنیا الان مثل عدم تعهد، مثل بله. جنبش عدم تعهد. بله. یه جنبش عدم تعهد برخواسته از مجلس مثلا داره شکل میگیره، که این اتفاق هم یه رویکرد درونی داره، هم یک رویکرد بیرونی داره. بعد هم باز موضوع بعدی هم بعد حوزه رسانه و تبلیغات دیگه، که ما بله. چه نقاط ضعفی داریم که انقدر شرطی شده افکار اون ملت ایران نسبت به حرفای رئیس جمهوری کشور دیگری. این شرطی شدنه شده یه عامل تهدید برای کشور ما، بعد این رو به چه نحوی مدیریت بکنیم بله. و موضوعات مثل، یعنی میخوام بگم جنبه‌های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی که لیستی از موارد هست، ما بدون دونه اینا تلاش میکنیم یه ورودی بکنیم.
خب فکر می‌کنم با این سه تا سوالی که آقای دکتر پاسخ دادن، با این پاسخ به این سوال که فراکسیون قراره چه کار بکنه، چگونه قراره این کار رو انجام بده و اولویت‌های اقدام در فراکسیون چیه، کما بیش با فراکسیون آشنا شدیم و میدونیم که قراره
چه کار بکنه. بدم نکنیم، ما مجلسیم، ما دولت نیستیم.
الان دیگه دولتیم.
نه این کار ما به این معنی نیست که ما انجام میدیم. نکنید همین الان دیگه دو تا پروژه که به نتیجه رسیده یا در حال نتیجه هست، ما از طریق به خط کردن دستگاه دولتی این کارو داریم پیش میبریم. ما جای دولت نمیشینیم، این اشتباه نشه، یا جای شورای امنیت ملی نمیشینیم. ما تو مطالبه میکنیم، برای که مطالبه بله. کنیم بعد خودمون یه چارچوب ذهنی داشته باشیم، این اول از موضوع رو بفهمیم بله. یه تصوری در تو آیندهش داشته باشیم، مدلای اجرایی پیش بله. دستمون باشه، بعد بریم بگیم چرا اجرا نمیکنیم.
حالا با درک سیاسی بسیار اندکی که من دارم، من برای خودم مسئله رو اینجوری تحلیل میکنم. شورای عالی امنیت ملی یک شورایی است با وظایف عریض و طویل و نگرانی های بسیار. این یه دونه شاید باید یه کم تخصصی سازی میشد، میومد از توی شورا بیرون، یه عده‌ای میشستن فقط برای این فکر میکردن. شاید سالهاست که ما به این نیاز داریم. 9:21:55 از بخش رو بشنویم، برمیگردیم. آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی همچنان اینجا مهمان ما هستن و گفتگو رو ادامه میدیم.
از 100 سال پیش تا حالا نفت پایه درآمد کشور شده. هر جا کم آوردیم از درآمدهای حاصل از نفت کمک گرفتیم. این یکی از اصول اقتصاد کشورهای نفتیه که هر نقصی با نفت پنهان میشه.
بعد از کشف نفت و بعد از اینکه درآمدهای نفتی در ایران افزایش پیدا کرد و به خصوص بعد از اینکه در دهه 50 قیمت نفت چند برابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی شدت گرفت و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار تحولات جدی کرد.
ونزوئلا در دهه 70 میلادی درآمد زیادی از راه نفت به دست آورد، اما در دهه 80 میلادی و با کاهش قیمت نفت دچار ورشکستگی و تورم شد. این نمونه ای از تکیه افراطی بر درآمدهای نفتیه. اقتصاد وابسته به نفت کشورها رو تنبل میکنه. از اونجایی که اقتصاد بر پایه نفت نیازی به درآمدهای مالیاتی نداره، پس بنگاه‌های خصوصی و وضعیت اونها هم اهمیتی نخواهد داشت. این یعنی اشتغال کمتر. به نظر شما تا کی میشه به درآمدهای نفتی تکیه کرد؟ ذخیره‌ای که بالاخره تمام میشه.
این ثروت ذخیره تاریخی خودمون رو از زیر زمین بکشیم بیرون، هی خام فروشی کنیم. این حالت بچه پولداری ملی، اینجوری بگیم، مثل بچه پولدارها کشور رو به صورت بچه پولداری بخواهیم اداره کنیم، اونجا نه نخبه شناسایی میشود، نه به نخبه احساس احتیاج میشود، نه نخبه نقش میتوانه ایفا کنه.
بخش بزرگی از سهام شرکت استات اویل نروژ، یکی از غول‌های نفتی جهان، نقش شرکت ملی نفت ایران را در صنعت نفت نروژ داشت که بعد مدتی به بخش خصوصی و مردم واگذار شد تا دولت برای هر مصرفی از درآمد این شرکت استفاده نکند. زمانی که شرکت خودروسازی فرانسه در دهه 80 میلادی دچار بحران شد، مدیریت این شرکت با دانشگاه‌های کشور بیش از 100 قرارداد مطالعاتی امضا کرد. با بررسی‌های عمل اومده، دلیل بحران پیدا شد و راهکار نجات شرکت ارائه شد. دانش یک کالای عمومی که بدون ترس از کم شدن و استهلاک میشه اونو با دیگران به اشتراک گذاشت. در اقتصاد دانش بنیان، دانش به کالا تبدیل میشه و به فروش میرسه. کالایی که برخلاف کالاهای فیزیکی مثل سرمایه‌های مادی و منابع طبیعی بارها میشه ازش استفاده کرد. در حال حاضر بازارهای مجازی برای خرید و فروش دانش در جهان شکل گرفته و کشورها با اعلام قیمت دانش خودشون اون رو در معرض مبادله قرار میدن. کشورهایی که اقتصادشون بر پایه دانش
the risk taking and that's what gives us a chance of having a solution that really let us not have to give up energy usage and yet not damage the environment.
دانش ذخیره ای نامحدود و قابل اعتماد برای بشر. اقتصادی بر پایه ایده های نو، دانش روز، بهره وری بالاتر و کارآفرینی بیشتر.
سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوستید و برنامه کاوشگر رو با موضوع فراکسیون اقدامات پیشدستانه در مقابل تهدیدات ایالات متحده آمریکا میشنوید. آقای دکتر سید امیر حسین قاضیزاده هاشمی اینجا در استودیو میهمان ما هستن، رئیس این فراکسیون. آقای دکتر، یه سوال که ممکنه در ذهن مردم شکل گرفته باشه با شنیدن نام این فراکسیون جدید، ممکنه الان بعضی از مردم از خودشون بپرسن که آیا نگاه این فراکسیون به داخل به عنوان جامعه حمایت یک نگاه واقع بینانه است، یا از اون دست نگاه ها ممکنه باشه که نه، مردم تحت هر شرایطی باید ایستادگی بکنند و موضوع آستانه تحمل اونها خیلی مطرح نیست.
ما اگر چنین تفکری داشتیم اصلا دنبال درست کردن همچین فراکسیونی نبودیم. وقتی میگیم ما میخواییم تهدید رو از بین ببریم، نگاهمون به مردمه، چون عملا مردم تحت فشار و اذیت و ناراحتی و اینها هستن و اونها دارن به زحمت میفتن سر این تقابل و دشمنی دائمی تمام نشدنی به عبارت بهتر. پس هدف اصلا این هست که ما ضمن این که زندگی و رفاه و معیشت مردم اصلاح میشود، این اتفاق میفته، اون عزت نفس و اون بزرگی و اون تمدن سازی ملت ایران هم حفظ بشه،
جایگاه
بین المللیش هم حفظ بشه.
من اول میخواستم برم سراغ نفت، ببخشید فرمایشتون قطع کنم، ولی الان که صحبت معیشت و اینها شد اجازه بدید از این موضوع مسکن شروع بکنیم. از این طرحی که مطرح شد و آقای رئیس جمهور هم بهش اشاره کردند اخیراً و ابلاغ هم شد، جریان این 15% درآمد و صاحب مسکن شدن اینها چیست و پشتش چیه؟ تفکر پشتش،
ما تجربه های زیادی در طرح مسکن داریم تو دولت های مختلف، مسکن مهر، مسکن اجتماعی و امثال اینها. مسکن مهر خب یه پروژه رو به جلو بود، منتها به علتی که منبع نقدینگیش از محل بانک مرکزی تامین میشد تورمزا بود و به همین خاطر وقتی این پروژه طولانی مدت شد در اجرا، عملا اون صرفه اقتصادی که برای خریداران اولیه جامعه هدف مسکن مهر بود از بین رفت و مسکن مهر تبدیل شد و همین مجبور شدن اسنادش رو آزاد کنن و اومد به بازار عرضه شد و یه جریان دلالی دور برش شکل گرفت. مسکن اجتماعی هم که هیچ وقت به نتیجه نرسید، چون نتونستن مدل مالیشو به نتیجه برسونن. تمام این پروژه‌های مسکن یکی بزرگترین مسئله‌شون مدل مالیشون، مدل تأمین مالیشون هست، به طوری که هم منابع مالی تأمین بشود هم نقدینگی پای پولی رشد نده به عبارت بهتری. اون طرف ماجرا داشته دولت چیه؟ داشته دولت زمینه به اضافه منابع قابل مدیریت در بانک‌ها در این حوزه، کنم منابع محدودی هست که در سقفش باید اتفاق بیفته، خارج از سقفش اگر اتفاق بیفته اون مشکل ایجاد میشه.
تاثیر برداشت منابع هم بر اقتصاد خیلی سریعه،
خیلی سریع.
تورمه و خیلی
سریع. ما تجربهش کردیم دیگه، تو این چند بار به در به عنوان موضوعات مختلف اتفاق افتاده. یه دغدغه چهار نظام کارشناسی بود، الان هم که دوباره دو فضای رکود شدیم، خب همیشه حوزه مسکنی حوزه پیشران بوده در اقتصاد ما، یعنی ما مثلا گاهی تا 30% تولید ناخالص داخلیمون از حوزه مسکن اتفاق می افتاده. تجربهش هم وجود داره، ما مثلا توانای 1,300,000 واحد مسکونی تولید سالانمون هست، که 1,000,000 واحدش مثلا میشه انبوه سازا میتونن مثلا فقط بسازن و در اختیار ما قرار بدن. ما بعد یه چارچوبی پیدا میکردیم، این چون با توجه به تجربه جهانی بچه های کارشناس ما کار کردن و به ما یه طرح آماده شده، طرح ما الان نیست، تقریبا 5